رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. ما همچنان در خدمتون هستیم از این شبکه رادیویی. در روز پنجشنبه 16 خرداد ساعت 14:31 هست و این شد در ادامه برنامه ها. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. قراره که نگارستان تقدیم شما بشه، شرح زندگانی علمای بزرگوار، و پس از اون هم انشاءالله اندیشه ها تقدیمتون خواهد شد با موضوع جریان شناسی فکری سیاسی جهان اسلام و صحبت‌های حجت الاسلام غریب رسا. در این دست البته نگارستان و پس از اون اندیشه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا و سلام به شما اهالی نگارستان، صبح بهاریتون بخیر. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است. دقایقی درباره زندگی، شخصیت و بالاحتی استاد احمد بیرشک سخن میگی.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن.
استاد احمد بیرشک در سال 1285 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات اولیه رو نزد پدرش فرا گرفت، سپس در سال 1296 به مشهد عزیمت کرد و در مدرسه احمدی مشغول تحصیل شد. در سال 1300 به تهران رفت و در مدرسه آلینس فرانسه به تحصیل ادامه داد و فرانسه رو به نیکی فرا گرفت و از همون ابتدا به ترجمه کتاب‌های فرانسوی مشغول شد. استاد بیرشک خود در این باره اینطور میگه که در همون سالهای 1292-1293 که چند لغت یاد گرفته بودم، گوشه ی تاخچه کتاب فرانسه ای بود که تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم. رفتم کتاب را آوردم و شروع کردم به ترجمه 4-5 سطر اولش. در سطر دوم از کور سوپریور یعنی بالاترین کلاس صحبت میکرد. من میدانستم که کور با املای دیگر یعنی حیات، سوپریور هم یعنی عالی، بنابراین ترجمه کردم حیات عالی. البته بعد از اینکه 3-4 سطر جلو رفتم متوقف شدم. نکته جالب این که من در چنین سنی تصمیم داشتم کتاب ترجمه کنم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
استاد احمد بیرشک به دلیل هوش و استعداد قابل توجهش بعضی از کلاس‌ها رو جهشی و به سرعت طی کرد. استاد بیرشک از دوره ابتدایی خودش اینطور تعریف می‌کنه. بعد از اینکه 3 ماه در کلاس 4 بودم به پدرم گفتم آقا جان، این کلاس برای من کم است. من اینهایی که میگویند میدانم. شب که آقای مدیر به خانه ما آمد، پدرم گفت آقای مدیر، احمد خان میگوید این کلاس برای من کم است. آقای مدیر گفت خب امتحانش میکنیم، اگر بلد بود میبریم کلاس 5. بنابراین بعد از 3-4 ماه از کلاس 4 به کلاس 5 رفتم. استاد بیرشک دوره تحصیل در مدرسه آلینس رو هم به همین شکل طی کرد. او در این مدرسه از موسیو مورل، مدیر مدرسه که آدم بد اخلاقی بود، تقاضا کرد او رو از کلاس هفتم به کلاس ششم منتقل کنه. موسیو مورل از جسارت بیرشک در بیان خواسته خود خوشش اومد و از طریق آزمون او رو به کلاس ششم ارتقا داد و این روال در دوره های بعدی یعنی پنجم، چهارم، سوم و دوم تکرار شد.
دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش.
سال تحصیلی که 1306-1307 برای احمد بیرشک سال بسیار سختی بود، زیرا ابتدا از ثبت نام در مقطع متوسط باز مونده بود. او که تنها امید خودشو برای ثبت نام در مدرسه شرف میدید، به هنگام مراجعه به اون مدرسه با جواب منفی مدیر مدرسه مواجه شد. اما اصرار او موجب شد که مدیر نام او رو بپرسه. بیرشک پس از معرفی خود تونست مدیر رو قانع کنه و بدین ترتیب در اون مدرسه ادامه تحصیل بده. اما اینکه چرا مدیر مدرسه با شنیدن نام بیرشک او رو ثبت نام کرد، معمایی بود که استاد بیرش بعدها به اون پی برد. استاد در این باره میگه: در آن ایام در سال سوم دبیرستان‌های تهران به دنبال این بودند که شاگرد اول تحویل بدهند. مرحوم زوقی و مرحوم مهران هم برای خاطر دانش آموزی به نام عبدالرسول دبیر که میخواستند شاگرد اول مدرسهشان بشود، دنبال این امتحانات بودند و اسامی شاگرد اولها را شناسایی میکردند. من هم که کاری نداشتم به این کارها، آمده و امتحان داده بودم. نه کسی بود که حامی من باشد و نه من احتیاج به حمایت داشتم. بعد اینها رفته بودند و دیده بودند که عبدالرسول دبیر با معدل 87.15 شاگرد اول شده، ولی دو تا 87.15 هست. یکی عبدالرسول دبیر و یکی هم کسی به نام احمد بیرشک. این را به خاطر سپرده بودند و این بود که گره از کار بنده گشوده شد.
آن نو بهاری که سرشاری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، ردای بهشتی به تن داری.
در این برنامه درباره استاد احمد بیرشک، مترجم و ریاضیدان صحبت می‌کنیم. استاد احمد بیرشک پس از پایان دوره دبیرستان در مهر ماه 1308 به دارالمعلمین عالی در رشته ریاضیات وارد شد و پس از اون به خدمت وزارت معارف و اوقاف درآمد. پس از اون نیز مدتی در ساری به تدریس ریاضی، فیزیک، علوم طبیعی و زبان از کلاس اول تا ششم متوسطه مشغول بود. وی مدتی رئیس اداره استخدام شهرستانها در کارگزینی وزارت فرهنگ و مدتی رئیس کارگزینی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 پس از اون که دانشگاه تهران از وزارت معارف جدا شد، وی به عنوان رئیس دانشگاه تهران برگزیده شد و در سال 1322 مقاله معروف نقد قانون دانشگاه رو نگاشت. وی مدت 18 سال در پلی‌تکنیک و دانشسرای عالی مشغول به تدریس شد و در دانشسرای عالی با استادانی چون غلام حسین رهنما، بدیع‌الزمان فروزانفر، شفق، دکتر لوی لونگ، گابریل یاریر آشنا شد و از محضر اونها استفاده کرد. وی همچنین چند بار برای مطالعه در مورد سیستم آموزشی به فرانسه، انگلستان و امریکا اعزام شد و در سال 1341 در زمان وزارت دکتر پرویز ناطل خانلری معاون وزیر فرهنگ شد. همچنین با دانشگاه صنعتی شریف در ویرایش متون ریاضی و فیزیک همکاری داشت.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
یکی از بزرگترین خدمات استاد احمد بیرشک به جامعه فرهنگی ایران بنا نهادن مدارس هدف بود. وی در تاریخ دوم خرداد سال 1327 با سرمایه اندک اولین مدرسه هدف مخفف هنر، دانش و فرهنگ را تأسیس کرد و در سال 1370 بنیانگذار دانشنامی بزرگ فارسی شد که تا سال 1377 ریاست اون رو به عهده داشت.
به نام خدا، شنوندگان گرامی سلام. با بخش دیگر از برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. یکی از اقداماتی که مرحوم دکتر احمد بیرشک انجام دادند، تأسیس بنیاد دانشنامه زبان فارسی بود. ما به همین خواهیم گرفتیم با فرزند گرامی مرحوم دکتر احمد بیرشک تا با ایشون درباره تأسیس این بنیاد صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر بهروز بیرشک، سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، من هم متقابلا هم خدمت شما عرض سلام دارم، هم خدمت تمام شهروندان عزیز سال نو رو تبریک می‌گم.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما همونطوری که خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم به بررسی چگونگی تأسیس بنیاد دانشنامه زبان فارسی بپردازیم. بفرمایید که مرحوم پدرتون چی شد که به فکر تأسیس چنین بنیادی افتادند؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ایشون این فکر رو در خصوص بنیاد دانشنامه یا در حقیقت تألیف و تهیه دانشنامه های تخصصی همیشه در ذهن داشتند، ولی عمده این کار برمیگرده به دهه 1360، زمانی که ایشون آمدن و با زنده یاد دکتر محمود بروجردی که اون زمان ایشون مسئولیت این بخش وزارت علوم رو برعهده داشتند،
بله،
همکاری داشتند و در حقیقت باز هم با هم فکری که با ایشون داشتن این مجموعه که زندگینامه علمی دانشوران، بزرگترین دانشنامه در مورد زندگی دانشوران هست، رو آغاز به کار کردن و شروع کردن.
درست.
و بعد از اون هم این فکر تهیه دانشنامه های تخصصی یا فرهنگ های دانشنامگی رو مطرح کرده بودن. مرحوم دکتر بروجردی هم بسیار هیجان زده و بسیار استقبال کردند و این کار به شروع تأسیس این بنیاد به قول معروف بود.
درسته.
و اساسنامه اون تهیه شد، ولی خب چون در اون زمان مسئله جنگ هنوز مطرح بود،
بله،
دولت خب درگیر این مسائل بود، ولی اساسنامه تهیه شد، فرستاده شد به هیئت دولت و با تمام به قول معروف درگیری هایی که با جنگ بود، به هر حال در بهمن ماه 1370 آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و ایشون تصویب اساسنامه دستورش رو صادر کردن.
درسته.
و این تقریبا میشه گفتش که آغاز کار بود.
درسته.
خود بنیاد در 1371 کار خودش رو به عنوان بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی آغاز کرد.
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. میفهمید که خب چه کارهایی انجام شد تا زمانی که پدرتون در قید حیات بودن، چه اقداماتی انجام دادن؟
در اون زمان تعدادی از رشته ها کار رو شروع کردند در زمینه زیست شناسی، در مورد فرهنگ نفت بود که خب یک جلدش به چاپ رسید، باز هم اینو داشتند همکاری میکردند، در مورد مثلا ورزش بود، در مورد پزشکی بود، در مورد فیزیک بود، در مورد شیمی بود. تمام اینها کارهایی بود که شروع کرده بودند و
به سرانجام هم رسید. آقای دکتر
عرض کنم که چند تا از این کتاب ها مثلا فرهنگ نفت،
بله،
با کمک مرکز وزارت نفت کار میدن و یک جلدش که من اطلاع دارم چاپ شده بود و درآمده بود.
درسته.
و یکی فرهنگ ورزش بود که تقریبا به پایان رسیده بودشن کار میکردن. فرهنگی در زمینه شهر تهران داشتن تهیه میکردن که خیلی جلو رفت. و در کنار اینها به قول معروف ادامه زندگی نامه علمی دانشوران بود.
درست.
که چاپ می شد و بدید که این کتاب در اصل 18 جلد است و به عقیده صاحب نظران بهترین کتابی است که در زمینه زندگی دانشوران در دنیا
منتشر شده.
بله، منتشر شده. و این کتاب رو وقتی می خواستن به فارسی برگردونن، تصمیم بر این بود که به جای 18 جلد این رو در 11 جلد به فارسی برگردونن.
بله.
به اضافه اینی که یک بخش کتابنامه فارسی هم داشت که در مورد هر کدوم از این دانشمندان آنچه که به فارسی تهیه شده بود هم اضافه می شد و این یک منبع بسیار جامعی برای کسانی بود که در این زمینه در ایران تحقیق می کنند.
درست.
برای اینکه مثلا فرضاً ما راجع به ابن سینا اگر می خواستیم کنیم، خب مطالعه بود که راجع به ابن سینا تهیه شده بود، ولی آنچه که در مورد ابن سینا به زبان فارسی وجود داشت در کتاب شناسی فارسی جداگانه‌ای که در انتهای مقاله ابن سینا آمده بود این اضافه شده بود.
آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. ما یک دقیقه فرصت داریم، میخوام از خدمتتون این سوال بکنم که خاطره ای از آقای دکتر دارید در خصوص همین بحث بنیاد دانشنامه و کارهایی که انجام میدن؟ اگه یه خاطره کوتاه برام داشته باشید تعریف بکنید.
خواهش میکنم. استفاده میکنم. بالا من در تمام کسانی که با ایشون در تماس بودن کار میکردن همیشه این عشق ایشون رو به مسئله فرهنگ ایرانی میدونستند و مثلا تمام فکرشون بر این هستش که بتونن این کار رو انجام بدن و همیشه هم اعتقادشون بر این بود که ما فرهنگی بسیار غنی داریم و ما باید بتونیم این امکان رو داشته باشیم به جای اینکه کتابخانه بسیار عظیمی رو داشته باشیم بتونیم، یعنی واقعا این آرزو بود که همیشه میگفتن که این جمله معروف داشتن که من آرزو می‌کردم که در هر خانه‌ای دو تا قفسه کتاب وجود داشته باشه و ما بتونیم تمام اون اطلاعاتی رو که برای ایرانی‌ها لازم هست بتونیم تهیه بکنیم، یا در حقیقت هر آنچه که هر ایرانی باید بدونه اینها رو بتونیم تهیه بکنیم و به زبان فارسی در اختیارشون قرار بدیم.
خیلی خوب، متشکرم از شما شنوندگان گرامی. گفتگوی ما رو با جناب دکتر بهروز بیرشک فرزند مرحوم استاد احمد بیرشک شنیدید. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر و برای شما آرزو موفقیت میکنم.
به همچنین بسیار ممنون هستم.
سپاسگزارم.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث.
استاد احمد بیرشک بیش از 110 کتاب که برخی از اونها با همکاری دیگران بوده تألیف و ترجمه کرده. دیدگاه استاد بیرشک در خصوص تألیف و تدوین کتاب دیدگاهی ساده و روان بود. خود استاد می گفت من علاقه‌مندم که کتاب‌های خودآموز بنویسم تا جوانها به مطالعه تشویق شوند. باید ساده، درست و جذاب نوشت. برای اینکه الگوی کتاب ساده را به مؤلفان نشان دهم خودم تصمیم گرفتم بخش اخترشناسی کتاب خودآموز فیزیک را بنویسم. گفتنی است که استاد بیرشک از پایه‌گذاران علم نوین در ایران بود.
چو آفتاب تو نبود ز آفتاب که نور، چو منظر تو نباشی نظر چه سود کنه. لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود، پناه تو
سرانجام در عصر روز چهارشنبه 14 فروردین سال 1381 استاد احمد بیرشک در 95 سالگی از جهان فرو پست، در حالی که در همون ماه نشان دولتی درجه یک دانش رو از دفتر ریاست جمهوری دریافت کرده بود. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باغ
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باغ.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگار.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکند در باد لحظه ها را غنیمت شماریم لحظه ها را غنیمت شماریم.
زندگی
زندگی
زندگی آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربي
رب سبحانك 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 ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي
رادیو معارف.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر رحمت و مهربانی و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها. از خداوند منان برای همه شما سعادت جاودانه خواستاریم و از همه شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان، در تاریخ 20 اسفند 1395 همایش گفتمان انقلاب اسلامی جریان‌ها و اندیشه‌ها در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این همایش حجت الاسلام و المسلمین قریب رضا درباره جریان شناسی فکری سیاسی جهان اسلام مطالبی مطرح کردند، از جمله درباره مفهوم جریان شناسی، انواع جریان شناسی در جهان اسلام، سیر تطور این جریان ها و نظریه هایی که در زمینه جریان ها مطرح شده است که با هم بخشی از سخنان ایشان را می شنویم.
جریان شناسی، وقتی ما از عنوان جریان صحبت می کنیم، مقصود ما یک تفکر و نظام فکریه که از لایه متفکرین و نظریه پردازان و حتی مصلحان اجتماعی عبور کرده و به طبقات اجتماعی جامعه رسیده و نفوذ کرده، توانسته یک جنبش ایجاد بکنه. تفاوت نظریه پرداز این است که یک شخصی است در کتابخانه، در دانشگاه، در حوزه نشسته است، یک بحران فکری، سیاسی و اجتماعی رو در نظر میگیره و تلاش میکنه تولید فکری بکنه برای حل این بحران. این کارکرد نظریه پرداز است. مصلح اجتماعی یک گام جلوتر میره، اون نظریه های اصلاحی رو تبدیل به یک گفتمان برای فهم توده ها میکنه، از ادبیات آکادمیک به ادبیات توده فهمتر و تأثیرگذارتر تبدیلش میکنه. ولی جریان وقتی تبدیل به یک جریان میشه که واقعا قشرهای متعددی از جامعه رو تکان بده، تغییر واقعی در جامعه ایجاد بکنه، همه جامعه، اکثریت جامعه یا قشر قابل توجهی از جامعه رو به سمت این تفکر سوق بده، بنابراین وقتی ما بحث از جریان شناسی میکنیم، در این لایه تحول و تغییر اجتماعی بحث میکنیم. اما انواع جریان شناسی ها، به نظر بنده از سه زاویه میتونیم جریان ها رو بررسی کنیم و بشناسیم. یک جریان شناسی توصیفیه. در جریان شناسی توصیفی ما به دنبال اطلاعات عمومی این جریان میگردیم. مؤسس این جریان که بوده است، در چه تاریخی متولد شده این جریان، مهمترین انگیزه هایی که و بحرانی که برای حل اون بحران این جریان به میدان اومده چی بوده، نقاط قوت، نقاط اوج و فرود این جریان چه بوده، یک نگاه تاریخی و شناسنامه‌ای از جریان ارائه میشه. ما اسم این رو میذاریم جریان شناسی توصیفی. در یک گام دیگه و یک زاویه دیگه، جریان شناسی تحلیلیه. یعنی اینکه شما از اطلاعات عمومی اون جریان یک گام جلوتر میرید، یک لایه عمیق‌تر میشید و وارد شناخت گفتمان و مبانی اونها میشید، مبادی تصوری و تصدیقی افکار و اندیشه های اونها رو بررسی میکنید و شروع میکنید تحلیل کردن در مورد اون، آنالیز میکنید تفکر و مبانیشون رو. این رو ما میذاریم در حقیقت بخشی از جریان شناسی تحلیلی در مورد مبانی فکری اونهاست و بخشی از جریان شناسی تحلیلی هم در مورد تحلیل پیری‌ها و شکست‌های این جریان هاست که تحلیل بشود ریشه های کامیابی یا ناکامی این جریان ها در کجاست. این رو اسمشو میذاریم جریان شناسی تحلیلی. و گام سوم که اسمشو میذاریم جریان شناسی انتقادی یا نقدی. حالا انتقادی فقط پرداختن به جنبه های منفی نیست، با نگاه در حقیقت میشه بخش عمده ای از جریان شناسی تحلیل رو انتقادی گذاشت، یعنی در ضمن تحلیل جریان شناسی تحلیلی انتقاد جریان شناسی انتقادی رو هم گنجان، ولی از باب این که معمولا به نقد سلبیات جریان ها بیشتر پرداخته میشه، میشه یه عنوان مستقل داد. حالا ذکر خاص بعد از عام کرد به تعبیر طلبگی خودم.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان
رادیو معارف. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
اما این که در چه بستری این جریان ها به وجود آمدند و ما امروز دور هم جمع می شویم، چه اتفاقی در جهان اسلام افتاده است که امروز ظرف تاریخی و تمدنی ما به جایی رسیده که جریان‌های متعدد فکری و سیاسی در جهان اسلام رشد کردند و به میدان آمدند. ببینید، در ادبیات اهل سنت سقوط خلافت اسلامی یکی از بحران‌ها و کوارث، کارثه‌های تاریخ اسلام تبیین میشه. در نظام سیاسی که اهل سنت دارند و امروز هم میبینید مثلا داعش، جبهه النصره، ادبیات سیاسیشون بر حول محور کلید واژه چیه؟ احیاء خلافت اسلامی. خب نظریه خلافت در تفکر اهل سنت یکی از مباحث مهم مشروعیت سیاسیه. در حقیقت بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جهان اهل سنت دچار یک چالش، یک زلزله، یک برق گرفتگی سیاسی وسیع شده بود که در ادبیات سیاسی جریان‌های ملتزم فقهی